My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be. To be.
Did you know 1 in 2 women wear the wrong foundation? Matching foundation is hard, but IL Makiage makes it easy. Take the Power Match quiz to find a better match in seconds, customized for your unique skin tone, undertone, and coverage needs. With 600,000 five-star reviews, this best-selling foundation is going viral for a reason. Available in 50 shades of weightless natural coverage. And with Try Before You Buy, you can try your full size at home for 14 days. Just pay shipping. Take the quiz at ilmakiage.com/quiz. That's ilmakiage.com/quiz.
Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. Don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch. Whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details.
حامی مالی این اپیزود آچار است. بندگون خدای متنم فرستادم برای تبلیغ که گفتم اون رو بذارید کنار تا خودم بگم چه خبره. چون خودم از خدمات آچار فراوون استفاده کردم. میتونم بگم واقعا چیز خوبیه. آچار یه اپلیکیشنه که توش خدمات متنوعی هم داره. از نظافت گرفته تا تعمیرات، از اسباب کشی تا بازسازی ساختمان، هر چی که بخوای. بارها شده که کار خدماتی نیاز داشتم ولی کسایی اومدند که یا کار بلد نبودند یا بدفاز بودن یا چیزای دیگه، ولی توی آچاره مشتریا میان امتیاز میدن به اون فرد، کامنت هم میذارن، بعد اونا که کارشون بهتر بوده میان بالاتر. امتیازا رو میتونی ببینی و انتخاب کنی. سیستم دموکراتیکه و چه خوبه که آچاره هست. یه کد تخفیف هم ویژه طنز پردازی گرفتیم ازشون به اسم طنز. حروف باید بزرگ باشه. با حروف بزرگ بزنید طنز، حالشو ببرید. اپلیکیشن آچاره. طنز پردازی پادکستی درباره طنز. درباره طنز هم که معناش مشخصه، درباره طنز، یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی چیز خنده داری بود چشم، میگیم بخندید. این اپیزود هم از اون خنده داراش نیست، موضوع ولی موضوع مهمیه، قصه گویی برای بچه‌ها. مهمان هم داریم تو این اپیزود که اسمش هست حمزه خوشبخت. حمزه خوشبخت رو خیلی وقت نیست که میشناسم، ولی لابلای گفتگومون یه احتمال متوجه میشین که چه دلایل خوبی برای گفتگو باهاش داشتم. این گفتگو به صورت تصویری هم ضبط شده و نسخه طولانی‌تر همین گفتگو رو میتونید توی کانال یوتیوب نیو گپ تماشا کنید. اونجا علاوه بر گفتگومون ویدیوها و تصاویر و مخلفات مربوط به چیزایی که گفتیم و شنفتیم هست. دیدنش جذابیت دیگه ای داره. پس کانال یوتیوب نیو گپ. خب، قصه گویی برای کودکان چیزیه که همه ما کم و بیش بهش نیاز داریم. باید بدونیم چیه و چطوری است. ببین اینطوری بگم که قصه گفتن برای بچه ها از نظر روانشناسی اونقدر فایده هایی در آن است که نگو. خیلی ها دوست دارن بچه کتاب خون داشته باشن، میبرن پیش خالهه و عموه که براشون قصه بگه، خیلی هم خوبه اون. ولی نزدیکان بچه اگه یه لحظه کلش رو از تو اون گوشی در بیارن و یکی دو تا کتاب قصه برای بچه بخونن، تأثیرش اصلا یک چیز دیگه است. داخل اون کتاب لامصب رو بچه یه بار دست تو ببینه، بعد بگو کتاب خانی الو دلو لا لا. این اپیزود برای کودکان مناسب نیست. مثل که آخه میگی کتاب بهترین دوسته، بچه میگه اون دوسته فقط بر منه، برای بزرگترا نیست. چرا آخه؟ اگه دوست خوب یار مهربان بود که خودت سلام علیکی باش داشتی لاغر. لا 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 بریم مصاحبه رو گوش کنیم. حالا باز وسطش میام قول میذارم به جونتون.
آن ما نباران دو دو اسکاچی آنی مانی کلاچی، آن ما نباران دو دو اسکاچی آنی مانی 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 کلاچی.
خب 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 سگم اومد دیگه. خب یه سگ داریم در مجاورت اینجا، گوشه ساکت‌تر که بود این سگ اینجا واقعا داره مزاحمت ایجاد می‌کنه. اگه صدای سگ شنیدید یکی دیگه است. آره ما به مخاطبانم گفتیم که چیز باحالی بود میایم بهشون میگیم و چیز خنددار بود میگی بخندیم. تو موجود جالبی هستی برای من حمزه خوشبخت. میخوام اول سال پیشت کنم میخوام اصلا شما کجا بودی، از کجاها اومدی، بعد بریم سراغ کاری که انجام میدی، کار کودک و قصه گویی اینا. اول اینکه خوشبخت مثلا پدر بزرگ تینا مثلا رفتن اونجا سجل بگیرن، خیلی خوشبخت بودی اون لحظه رفت اونجا؟
اولی که سلام.
سلام
سلام. خیلی ممنونم.
مخاطب بچه نیستن از این سلامای اینجوری هم پورنگی نکنین جاها.
نه حالا از این شخصیتم که اسم برده خیلی دل خوشی ندارم، ولی خوشبخت اسم بابزرگم بوده. در واقع بابزرگ من یه حالت کت خدا منشانه داشته در اون علی آباد که فکر میکردن دهیه، ایشون هم فکر میکرده که کت خداییه.
خب یعنی چون کت خدا بوده احساس خوشبختی زیادی داشته،
احساس خوشبختی زیادی احتمالا میکرده. ظاهرم نمیدونم اصلا این قابل پخش خواهد بود یا نه براتون، ولی پیش از 57 که داشتن برای اینکه اون منطقه رو منطقه استراتژیک بکنن، منطقه کوه گنوی بندر عباس، با بزرگ ما اینا داشتن بوزا و ایناشون رو روونه میکردن، گفتن دیگه اینجا زندگی نکنید و برید چون منطقه نظامی قراره بشه و اینا مقاومت میکنه که نه و فلان. با بزرگ من به جای مقاومت یه کار دیگه میکنه، تا خود دفتر فرح دیبا میره، احتمالاً دیداری هم با فرح دیبا میکنه و اونجا نامه‌ای مبنی بر این میگیره که حالا کار بین بومیا نداشته باشید و بذارید اینا زندگیشون رو بکنن. البته خیلی مایه برکت نشد برای زندگیشون. بعد از انقلاب یک پاش خونه بود، یک پاش دادگاه بود، یک پاش میرفت میومد.
خب حقش بود. آدم این دیدار فرح آخه. بعد ببین تو بچه بندر عباسی درسته؟
من بچه بندر عباسم.
آره. کسایی که صدای ما رو میشنون در گیرنده های سیاه و سفید ندارن طبیعتا. منم سبزم، البته منم اونجا دو تا سبزه هستیم که در مجرد من... هم داریم صحبت میکنیم. آره از بندر عباس دیگه. و تو ببین سعی برم تو دل داستان، تو کار قصه برای کودک رو خیلی علاقه داری، دوست داری که چند تا بچه باشن شما بشینیم اونجا برایشون قصه بگی. این برای من خیلی جذابه. خب این کارو خیلی ها شاید انجام میدم، ولی تو یه جور خاصی هستی که حالا بهش میرسیم. این علاقه به قصه گویی از کجا در تو شکل گرفت؟
من بچه که بودم زیاد با خودم حرف میزدم و صادقانش اینه که امروزهایی که دارم بلند کتاب میخونم رو با خودم بلند همینجوری حرف میزدم توی این کوه و دشت و اینا که میرفتم. من تو عالم خیال زیاد غرق بودم و اینو نمیدونم از کجا در من دقیقا از کجا شکل گرفته، ولی قصه گفتن رو امروز نه تنها دوست دارم که ضرورت میبینم و فکر میکنم که قصه خود زندگیه. یعنی قصه به ما خود در قصه زندگی کردن، این که دو نفر آدم توی متنی باشن دو تا حرف بزنن یکی گفتگو شکل میگیره، این یه دعوتیه به گفتگو و یک نفر حرف نزدن.
خب حالا من جواب سالمو نگرفتم. ببین اول تو خیلی شبیه حسین پناهی، اینو میلیاردها نفر بهت گفتن دیگه. من شبیه والتر وایتم. دقت کردی؟ آره کارگاه شیشه مون هم پشته.
آره
اونجا حالا خاصی در خدمتتون هستیم. یه آشپزخونه کوچیکی جمع و جور اوپن درست کردیم.
ترجیح میدم همین جلو باشه. پشت نیام.
آره شوخی کردم بابا، نه یا اینجا شیشه بخوای نه تموم شده. حامی مالی این اپیزود آژانس مسافرتی دالاهو هست. ما یه ضرب المثل قدیمی داریم که میگه دنیا گشتن به از دنیا خوردن. یعنی واقعا اونقدر ها مهم نیست چی میخوری، حالا تو میتونی سفر کن، بچرخین ور اونور، دنیا رو ببین. ما که تو ایران تفریح جز خوردن نداریم که حرف نشد. سفر همه رقمش خوبه، سفر با تورهای گروهی هم خیلی خوبه. دالاهو نزدیک به 20 ساله که در زمینه اجرای انواع تورهای داخلی و خارجی تجربه داره. تورهای داخلی به همه مناطق ایران از کردستان تا سیستان و بلوچستان که همه خدمات سفر با تور هست، از ابتدا تا انتهای سفر. تورهای خارجی دالاهو هم مشهوره. مثلا میخوام بریم ژاپن، تونس، روسیه و خیلی از کشورهای دیگه. دالاهو تمام کارهای تور رو از ابتدا تا انتهای سفر انجام میده. از ویزا گرفتن تا رزرو هتل و پرواز و همه چی. تجربه نشون داده توی تورهای گروهی دوست خوب هم خوب پیدا میشه. آژانس دالاهو رو توی گوگل با جستجوی همین کلمه دالاهو راحت میتونید پیدا کنید. همینطور آدرس سایتشون رو توی توضیحات همین اپیزود میتونید ببینید یا صفحه اینستاگرامشون رو برید تماشا کنید. آژانس مسافرتی دالاهو. ببین بعضی ولنکنای فرهنگ دوست با خودشون فکر میکنن حالا نشد کتاب بزرگسال چاپ کنیم و سری تو سرا در بیاریم، خب میریم کتاب کودک چاپ میکنیم، ارزونتر هم پامون در میاد. اینا همونایی هستن که وقتی میرن پیش پزشک متخصص اطفال، وقتی اون زمان ویزیتشون تموم شد میگن آقای دکتر، خانم دکتر، دست طلا، ان شاء الله همینجور پله های ترقی رو یکی یکی تو کار تی کنی و در آینده پزشک بزرگسال بشی. خب نتیجه میشه یه مش کتاب بی کیفیت و بعضن خطرناک که معمولا هم خیلی ارزونه. از یه انتشاراتی هم چاپ میشه که مادر بگریه. کارشون اینه که فتوکپی کارت ملی و شناسنامه اینا میگیرن، لابلاش کتاب هم چرا چاپ میکنن. جالبه که این کتاب‌ها توضیح و پخش خیلی خوبی هم دارند. پدر مادرها هم از همه جا بیخبر این کتاب‌ها رو می‌خرن. می‌خرن و اون وقت هم به بچه‌شون بد کردن، هم به جریان اینجور کتاب‌ها. در واقع نه اون به اونا خوب کردند، نه نمیدونم. والله که این کتابای کودک حرفه شد، نویسندش نیاز به نهضت سوادآموزی داره. خیلی وقتا تصویرگریاش طوریه که خود بچه اگه نقاشی رو میکشید واقعا قشنگتر میشد. کتاب کودک رو بعد از انتشارات معتبر خرید. ممکنه یه ذره گرونتر باشه ولی میارزه واقعا. تازه وقتی میخری باید حواست به گروه سنی هم باشه. اون پشت کتاب الکی ردبندی سنی رو ننوشته. توضیحات پشت بیسکویت که نیست که. بچه که هنوز نمیتونه به دستشویی نباید کتاب قصه درباره رفتن به مدرسه براش بخونین. کتاب قصه روانشناسی کودک پشتشه، اصول داره. همینجوری که نیست که. لذا ردبندی سنی مهمه. کتابخانی برای بچه‌ها فواید زیادی داره. یکیش که قبلا گفتم علاقه‌مند شدن بچه‌ها به کتاب و کتابخانی. بجز اون کتاب کمک می‌کنه به خلق ایده‌های جدید، ترویج تفکر خلاق، آموزش ارزش‌های اخلاقی، بهتر کردن اوضاع هوش هیجانی و میزون کردن هوش عاطفی. حالا تحقیقات اومدن نشون دادن که اکثر بچه‌ها تمایل به خوندن یا شنیدن قصه‌هایی دارند که اونا رو بخندونه. اگه چیزی بتونه بچه ها رو بخندونه دیگه تأثیرش چندان میشه. وقتی یه قصه بچه رو میخندونه توجهش رو به داستانی که در پس این خنده داره اتفاق میفته بیشتر جلب میکنه. بچه ها جذب اون قصه میشن. به خاطر همینه که اگه میخواین مسائل جدی رو مطرح کنین، بهترین راه استفاده از طنز و شوخ طبعیه. بچه ها خب بیشتر از ما احتیاج دارن بخندن. چیزهای جدی خیلی وقت حوصله‌شون رو سر میبره. البته این به هنر راوی هم بستگی داره. هر کتابی که باشه میشه خنده‌دار روایتش کرد. طنز رندانی حافظ شیراز که نیست که. چهار تا اغراق تو لحن و میمیک و صدا و اینو انجام بدید کار در میاد دیگه. بله. ببین تو مثلا بچه های فامیل رو بچه بودی جمع میکردی قصه میگفتی؟
من بچه های فامیل رو جمع نمیکردم. من دایی داشتم که این داییم خیلی به ما قصه میگفت. مثلا یکی از خودش در میورد، در مورد همون منطقه هم بود و خیلی هم اصرار نداشت ما گوش بدیم، قصه شو میگفت. بعد آره من از سوم ابتدایی شروع کردم این تئاترای مدرسه‌ای درست کردن که خودم کارگردانش بودم، خودم بازیگرش بودم، خودم نویسندش بودم، خودم بینندش بودم. از اینا رو شروع کردم انجام دادن و علتش یک چیز بود که ما تلویزیون نداشتیم خونه. علتش این بود که ما به جهت فقر تلویزیون نداشتیم.
ولی تو خیلی سن و سال نداری، چون سن
حالا به هر حال هر سن و سالی که دارم تلویزیون نداشتیم و تفریح تصویری نداشتیم، تفریحی که مثلا یک ساعتی بشینیم. به همین خاطر من به کتاب پناه بردم و کتاب میخوندم.
منم همینجوری بودم. البته من یه خورده قبل‌تر از تو هم، ولی ما واقعا تلویزیون نداشتیم و خودمون تخیل میکردیم. میتونم بپرسم سن و سالتون رو؟
تو دوست داری چند سالم باشه؟
من یه بار پرسیدم یادم رفته. یادم میره. عدد تو ذهنم نمیمونه.
من 4 آبان 69 به دنیا اومدم.
69 چند سال میشه؟ 69 چند؟ 30 خورده اینا؟
34 سال.
34 سال. آدم خیلی جوونی. هنوز جا داری. بعد اولین باری که رفتی یه جای واقعا یک برنامه اجرا کردی، یه قصه گویی کردی، کی بود؟ یادت میاد؟
آره، اولین بار که یه زمانی که سرباز بودم و کارهای اینچنینی می‌کردم که خب اصلا میرفتم در دهاتای سمت رودان و مینا به هرمزگان کتابخونه درست میکردم، پیش بچه ها بودم اینا. اونا باز هم من اجرا حسابش نمیکنم، ولی اون اجرایی که منجر به این اتفاقی که الان ما درش هستیم شد، زمانی بود که من کارگری میکردم، کارگر طراحی نقشه برق ساختمون بودم و خیلی خسته.
یعنی میخوام بگم خیلی هم کارگری نبود.
نه اتفاقا میخوام بگم که من وقتی که رفتم در واقع اونجا استخدام بشم، به من کارگر ساده استخدام شدم و یه چیزی هم داشتم، یه سرکارگرم داشتم که یک دایره‌المعارفی از فوشا رو به من یاد داد. اونجا فوشایی که تا مثلا سن 20 و چند سالگی مثلا اینا رو نشنیده بودم و خیلیشون خیلی خلاقیت داشت در فوش دادن، خلاقیت داشت و می ساخت. می رفتم بعد از کار می رفتم تو مسجد جامع یزد که حالا جای دیدنی هستش، به جهت دیدنی بودنش می رفتم اونجا. ادبیات داستان می خوندم. من داستان رو از سالها پیشتر می خوندم. بعد اولین باری که دیگه خیلی رسمی دیگه وارد قصه گویی شدم در این روستایی در جیرفت کرمان بود، 23 آذر 98 بود که حالا اگه به تقویم مراجعه کنید 23 آذر 98 یک اتفاق عجیب غریبی در این وطن افتاد. فرداش من شروع کردم به قصه گفتن، بعد اومدم یزد و از یزد وصل شدم به شهر.
بسیار بریم یکی از قصه های شما رو بشنویم. اگر
حتما قصه خفن و جذاب اسمش هست خرس شمشیر به دست. آقای دیوید کالی نوشته، رضی هیرمندی هم ترجمهش کرده و کتاب چیه نشه چشمه منتشرش کرده. خیلی بچه ها دوست دارن، این من که خودم که عاشقشم. یکی بود یکی نبود. روزگاری خرسی بود که از دار دنیای شمشیر داشت. خرس خیلی هم کلاس شمشیرشو میذاشت، هر جا میرفت میگفتش که شمشیر من همه چیز را تکه تکه میکند. بعد برای اینکه حرفشو ثابت بکنه، هرچی که دم دستش میدید قرش قرش قراش. بله، یه روز برای اینکه خیلی دیگه نشون بده که شمشیرش خفن و جذابه، یه جنگل رو کامل برید، هرچی درخت دم دستش بود و قرش قرش قروچ و حتی قروچ. البته اینم داشته باشید که خرس توی قلعه زندگی میکرد. این قلعه رو خودش ساخته بود. البته قلعه میتونه جلوی دشمن رو بگیره، اما جلوی آب رو نمیتونه بگیره که. یه روز صبح یه عالم آب اومد و قلعه خرس خراب شد. خرس شمشیرشو برداشت، عصبانی و باید بروم ببینم کار کی بوده تا با شمشیرم از وسط یکی یکیشون رو نصف بکنم. راه افتاد به طرف سدی که آب از اونجا سرازیر شده بود.
وقتی به صد رسید بنا کرد به فریاد کشیدن سر نگهبونای صد:
شما قلعه ام را خراب کردید، حقتان است که از وصیت نصفتان کنم.
نگهبونای صد گفتن: بابا دست نگهدار، ما نبودیم که، کار ما نبوده، کار ما نبوده.
نخیر، شما بودید. درست است که قلعه ام را آب خراب کرده، اما آب از همین صد آمده است.
بل تقصیر ما نبود بابا، بعد دست گراز سبانی باشی، اون بودش که به ما حمله کرد، ما هم ترسیدیم پا گذاشتیم به فرار.
صد شکست، آب حالا رفتی تو قلعه شما، دیگه کار ما نبوده که. حالا میروم گراز را پیدا میکنم و به جای شما اون را از وسط
نصف میکنم.
رفیش روبا گفتش که تو بودی که قلعه من را خراب کردی، آماده شو که از وسط نصفت کنم.
روبا گفتش که مثل که عقلت از دست دادی، کار ما نبوده، من زورم کجا بود، من که زورم نمیرسید از چا برای خودم آب بیارم، قلعه تو خراب میکنم.
اون کار تو بوده، تو به گراز تیر انداختی، گراز نگهبونای صد رو ترسونده، نگهبون از محل خدمتشون فرار کردن، گذاشتن صد بشکنه آب قلعه من رو خراب بکنه.
روبا گفت: ولی کار من نبوده، کار این پرنده ها بوده، اونا بودن که پرواز کردن اومدن تمام میوام خوردن، منم چاره ای نداشتم، یه تیرکم زدم حالا خورده به گراز شما، که کار ما نبوده که.
باشه میرم پرنده ها رو نگاه میکنم. کرس رفت و رفت و رفت تا رفت پرنده ها رو پیدا کرد. گفت: شما بودی که قلعه منو خراب کردی؟ پرنده گفتن: نه بابا، کار ما نبوده، کاری که بوده که تمام جنگلا رو نابود می‌کنه، تو باید اونو پیدا کنی وسط نصفش کنی.
خرس نگاه کردید که کار خودش بود،
پس بنابراین دیگه خرس خوبی شد، دیگه خودش رو نمیتونست نصف کنه. خرس خوبی شد، رفت دونه خرید، کاشتش، برای پرنده ها لونه درست کرد و گفتش که 100 سال اولش سخته، بعد از 100 سال اول درخت دوباره در میان، این همه کمبود آبم چوپان میشه.
خوشا فصلی که دور از غم، همکش و نواش و نه، دست و دست سایه و سایه، شرفت خونه و خونه، بدو پیشم بدو پیشم، بدو ای نوشم و نیشم، بدو ای آخرین عشقم، دوا داره دل ریشم، خزونه زرد ای سالو نوبتی تمام،
حالا یه کار بامزه کردیم ما. این قصه گویی شما رو دادیم به چند تا بچه ها، بیا نقدش کنن.
عالیه.
این رو نقد بکنن شما.
بالیاقت ترین کسانی که میتونن قصه گویی من رو نقد بکنن بچه ها.
سلام، من گندم هستم، 8 سالمه، کلاس دومم. قصه رو گوش دادم، خیلی بامزه بود، خیلی آموزنده بود.
سلام، من راش شریعت زاده هستم، 10 ساله از اهواز. بعضا من هم قصه گوش خوب بود، فقط چند تا مشکل داشت. یک، این که خیلی یه جور میگم وسیعت. دو، گوینده یه کوچولو فقط باید چیز کنه، تلاش بکنه که دیگه صداش رو یکم کمتر دراماتیک بکنه. اینطوری بود: آی گوشم. اینطوری نبود، مثلا من که آی گوشم آی چه دردی داره، مثلا این مدلی.
سلام،
سلام، من اسمم کیانه. کتاب خیلی باحالی بود. این آقا هم بد نبود. مسخره بازی اینجا درمیا بود باحال بود. صدا او با فقط صدا زن در بود. مگه او با هم زنه؟
سلام، روشن و فامیلی هستم، دانش آموز کلاس دوم. میخواستم نظرم رو راجع به داستان خرس شمشیر به دست بگم. به نظرم خیلی بلند صحبت میکرد و بهتر بود آرومتر صحبت کنه. شکلی داستان بهتر پیش میرفت. خوب توضیح نمیداد داستان. مثلا من جذب نمیکردم. مثلا یه صحنه‌اش میگفت قرش قرش نمیدونم شمشیرم میزنم نصفت میکنم از وسط. به نظرم بهتره که آرومتر صحبت میکرد و این داستان رو بهتر با آرامش میگفت.
من مانی هستم.
اونجا خیلی جالب بود که میگفت شما اوم قلعه من رو خراب کردید، از وسط نشفتان کنم. اونجا خیلی خنده دار بود، خیلی تنس دار، خیلی
تاریش رو با ما خورد بگوی شده قطش کن قطش.
یه چوب سبز و زیبا با 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 رو آبی های دریا، یا یه چوب سبز و زیبا با 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 رو آبی های دریا، یا بهش بگم دریا چه مهربونی، می تو خونمون میمونی، دریا چه مهربونی، نی تو خونمون میمونی، نی.
کودک نسل ما خب با این گودزیلا خیلی فرق داشت، قصه های ما هم فرق داشت. قصه های خوبی داشتیم آنه این که نشته باشیم، ولی راوی های ناجوری داشتیم معمولا. مثلا مادرها جوری قصه تعریف میکردن که دیگه ازشون نخواهیم قصه بگن، چون به حال سرشون شلوغ‌تر از مامانای امروز بود، دستشون به فرزندآوری بند بود، وقت نداشتن دیگه بخون بچه هم تربیت کنن که جور در نمیاد. که قصه های راوی های اون دوره مثلا اینطوری بود که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. البته پیامبران و ائمه هم بعدتر آمدن تا انسان رو به راه راست و خیر هدایت کنن و آرمان‌هاشون رو پیاده کنن روی زمین خداوند، که اینو تو قصه بعدی تعریف میکنم. فعلا میخوام قصه بچه‌ای رو تعریف کنم که یه گله جن بهش حمله کرد، چون به حرف پدر مادرش به خصوص مادرش گوش نمی کرد. بچه یادش هم نبود بسم الله بگه. این شد که گله جن مثل گرگ‌ها بچه رو ریز ریز کردن و باهاش سالاد شیرازی درست کردن، چون این بچه در زمان حیاتش سالاد شیرازی نمی‌خورد.
Did you know one in two women wear the wrong foundation? Magic foundation is hard, but Il Makiage makes it easy. Take the Power Match quiz to find a better match in seconds, customized for your unique skin tone, undertone, and coverage needs. With 600,000 five-star reviews, this best-selling foundation is going viral for a reason. Available in 50 shades of weightless natural coverage. And with Try Before You Buy, you can try your full size at home for 14 days. Just pay shipping. Take the quiz at ilmakiage.com/quiz. That's ilmakiage.com/quiz.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
تازه تهش هم از این داستان نتیجه میگرفتن که فلان، یعنی کم داخل خود قصه نتیجه و تصمیم میگرفتن برامون، دیگه تهش هم یه جمع‌بندی میکردن. اینجوری بود. بعد این بچه اگه با همچین قصه‌ای بخوابه و شب ادراری نگیره باید ببرنش دکتر. تازه تلویزیون هم دستشون با پدر مادر توی یه کاسه بود. کاراکتر همه کارتون‌ها یه بچه یتیم بود که توی فقر و نکبت دست و پا می‌زد. تازه مریض هم می‌شد، این تب می‌کرد، از این دستمالا می‌زدن تو آب می‌ذاشتن رو پیشونیش، خیلی شیک بود. دیگه شادترین کارتونامون هاک زنبور عسل بود که پدرشو در جریان نیستم ولی مادر داشت ولی خب گم شده بود، این در به در دنبالش میگشت، ولی خب داشت دیگه، مادر رو داشت، راضی هم بودیم. بچه های امروز خب همجور که ملاحظه فرمودید تفکر انتقادی دارن، سوال میپرسن، حق شک کردن دارن، قصه‌گوهای خوب هم میدونن تفکر انتقادی چیه. کلن سوال پرسیدن و فکر کردن به سوال چیز خوبیه، چه بچه آدم بزرگ رو سوال پیچ کنه چه برعکسش. این تفکر انتقادی چیز لازمتری هم هست توی دنیای امروز، دنیایی که با چند تا کلیک به هزار تا دیتای راست و دروغ برخورد میکنین. اگه این بچه قدرت انتقاد و مخالفت کردن و تحلیل نداشته باشه که کلش پس معرکه است. تا چند سال پیش هم صحبت از محدود کردن فضای مجازی بود برای بچه ها که براشون بدآموزی نداشته باشه. الان بچه هان که دارن فیلتر شکن واسه پدر مادرها نصب میکنن، دسترسی پدر مادرها رو هم محدود میکنن که خدایی نکرده به گناه نیفتن. خب بالاخره این بزرگترها قبلا نداشتن چیزا رو، توی محدودیت بودن. الان یهویی مواجه بشن با بعضی چیزا داستان میشه، بی جنبن حوالن نمیشه دیگه. حالا زمان ما چطور بود؟ ته سرکشی و عصیان و خارج شدن از چارچوب‌های عرفی و اخلاقی جامعه این بود که یواشکی یا مسنجر نصب می‌کردیم، با سارا 19 ته چت می‌کردیم. از یه جایی به بعد هم قشنگ حالیمون می‌شد که طرف واقعاً سارا 19 از ته نیست، تهش دیگه جعفر 45 از کجاست. قشنگ می‌فهمیدیم طرف به سره، ولی به روش نمی‌آوردیم، چون نمی‌خواستیم لذت چت با سارا 19 از ته رو از دست بدیم. بعد کارت به جایی کشید که مثلا یه موقع بهت میگفتن حمزه کجایی، میگفتیم تهرانم. صبح تهران بود، ظهر شیراز بود، قشنگ اینجوری. بعد مثلا شب نمیدونم چجوری خودشون میرسه به بوشهر و فرداش میرسه بندر عباسه. چه رکوردهایی دارید در زمینه؟
در عجیب غریب بودنه مثلا اینجوری داشتم که از بندر عباس رفتم بوشهر، از بوشهر رفتم مشهد. یعنی اومدم شیراز، از شیراز رفتم مشهد. عجیب غریب سفر کردنه زیاد بوده، یعنی زیاد اینجوری بوده که خواستم هی هر روزم پر باشه، یک روز خالی هم نداشته باشم، هر روز یک جایی باشم که قصه بگم.
بعد ببین رفت و اومد تو ایران خیلی سخته کلن، و سختتر هم شده الان، بلیط اتوبوس گیر نمیاد واقعا. بعد حالا بخوای اینو بگم، تو چجوری میری؟ بعد مثلا اونجا خیلی جاها اینجوری نیست که دعوتت کنم مثلا شب هم اونجا باشی. خود از این سختی های این سفر، چون من میدونم چقدر سخت، ولی خب ما خودت مغور بیایی میدونی، خودت اینا رو بگون چجوریه.
خاصیت راه دیگه، مثلا میرفتم تو جاده وای میسادم، کسی آیا سوارم میکرد نمیکرد، بعد ساعتم رو جور تنظیم میکردم، ساعت 4 صبح حتما با تو اتوبان کاشون میبودم که از کاشون خودم رو برسونم یزد، که مثلا قبلش اردکان قصه گفته باشم که بعد از اردکان برم یزد، خود یزد قصه بگم، ساعت مثلا 5 اردکان، ساعت 7 یزد. سختی یک بار اومدم که برم از یزد، میخواستم برم کاشون، اومدم ناین پیاده شدم، ناین پیاده شدم تو این بیابون بعد ناین وایسادم، هیچی ماشین وار نمیستاد، هیچی، یعنی یک دونه تریلی مثلا معمولا کامیون وای میستادن، کامیونا وای میستادن یا سواری فلان، یک دونه وای نمیستادن. و من تو اون بیابون تنها ترین شاید بوته ای بودم که تو اون بیابون، بعد از اون بوته کوچولوها بودن، من هم بوته ای بودم مثل همه اون بوته ها. این نقطه دیگه نقطه ای که خودتی و خودتی و خودت و راهی که حالا داری پیشه گرفتی برای اینکه یک نفس قصه زنده بمونه، برای اینکه اعلام حیاتی بکنی از خودت که من زندم و این صدای منه، من زندم و این قصه منه.
یه موسیقی با حال بندر عباسی هم بگو ما پخش کنیم.
فکر میکنم که از این نسل جدیدی که دارن موزیک کار میکنن، در واقع بندر عباس و هرمزگان، مجید سالاری خیلی گزینه خوبی باشه با این آهنگی که اخیراً خونده که دور مره دور مره.
یعنی چی؟
یعنی راه دوره، راه دوره و به راه دور نرو.
دورن مرا دورن مرا، هر جا بری تورن مرا، هر که بگینی هر کجا، مأمور و معذورن مرا. دورن مرا دورن مرا، هر جا بره تورن مرا، هر که بگینی هر کجا، مأمور و معذورن مرا. دیریای آدم راحکت این موجتا تو موجرت، دیریای بی باکن مرا، موجی خطرناکن مرا. هر که بره اسیره بود، ناچار و ناگزیره بود، غم و دلی زنجیره بود، دستی و خون هنیره بود.
یه قصه هم گفتی درباره این که برای یک نفر قصه میگفتی.
آره؟
یعنی یه قصه گفتی درباره بوشهر و یه پسری که همین یه دونه بود. اون خیلی تو ذهن من بود، چون همون قصه باعث شد که من باهات صحبت بکنم. اون قصه یه نفر تو بوشهر رو تعریف
می‌کنم. مسئله اون معراجه. معراج رو خب من دوست داشتم که سر قبر منوچهر آتشی قصه بگم. منوچهر آتشی یک شاعری هستش که همه ما جنوبی‌ها مدیون او هستیم، به جهت اینکه بسیار بسیار بزرگه دیگه، انگار نیمای ما باشه. من دوست داشتم سر قبر آقای منوچهر آتشی قصه بگم. اون تا قبر منوچهر آتشی تو منطقه پایینی شهر بوشهر، در واقع در محله امامزاده است. گفتم به مسئولین اونجا، به اونایی که دعوتم کرده بودن، که من دوست دارم اونجا هم قصه بگم. همم مطمئن بودن که اونجا نباید من قصه بگم چون که هیچ کس نمیاد. رفتم اونجا دیدم راست میگن، هیچ کس نیومده بود، اعلامم کرده بودیم و نیومده بودن. که خب من رفتم بیرون از فرهنگ سرایه و دیدم دو تا بچه که اونجا وایستادن و بهشون گفتم قصه دوست دارید؟ قصه دوست داریم. و پا شدن اومدن و بقیه دوستاشون هم صدا زدن و شدن، همه با هم دیگه نشستیم و بعد هم در مورد منوچهر آتشی صحبت کردم. امروز معراج خودش کمترینش اینه که میدونم چیزی بالا بر 20 جلد کتاب خونده دیگه، کتابایی که حالا احتمالاً از طریق من گرفت. زیاد بوده که برای یک بچه قصه گفته باشم یا سر تنور نون قصه گفته باشم. در تربت جام رفتم یک روستایی به اسم قلعگک، یه خانمی داشت نون درست میکرد، ما رفتیم پیشش که نون بگیریم برای صبحانه. پیرزنی بود، بعد یه ذرم که صحبت کردیم دوست شدیم با هم دیگه. در نهایت گفتش تو چیکاره؟ گفتم من قصه گوام. بر بچهای من چرا قصه نمیگی؟ که همونجا برای بچهایی که حالا دور اون تنور بودن قصه گفتم. یا دوستی دارم توی یزد، اسم شما هم هست، اسمش محمده، این جوراب میفروشه، دوست خوب منه، خیلی من دوستش دارم. این بچه‌ای که همین الانش هم تنها یعنی یه نفر مخاطبه، دوست داره که بیاد کتاب فروشی که من اجرا میکنم، اون تا وقت نمیکنه، کار داره، بنابراین ببینمش، حالا یا کتاب بهش میدم یا دوستیم دیگه، رفیقیم. او هم در مقابل البته به من تخفیف میده اگر بخوام.
تو خیابون جوراب میفروشه، درسته؟
بله.
آها. و ببین خب این سوال تو ذهن همه ممکنه بیاد که چی تو رو اینقدر انگیزمند میکنه که بری جایی که خیلی هم دعوت نشدی، حتی جایی که خیلی هم حالا قرار نیست استقبال خیلی گرمی باشه، اصلا ناشناخته است، بری بچه ها رو پیدا کنی برایشون قصه بگی. این چه چیزی، این موتور حرکت تو چیه که باعث میشه که اینقدر دوست داشته باشه قصه بگی؟
شاید خود ادبیات باشه، شاید این باشه که من دوست دارم کار ادبیات بکنم، دوست دارم قصه بگم. و قصه گفتم برام یک، الان مخصوصا در واقع کنشی در وضعیت ادبیاته. واقعیتش من خب مثل دوستان دیگرم نمایش خلاق انجام نمیدم، عروسک گردانی نمیکنم، من کتاب میخونم. فکر میکنم یه چیز خیلی مهم، حالا چه چیزی من رو پیش میبره، شاید خود بچه ها، شاید این خواستن بچه ها. یه جایی هست در میبود یه هست که من میرم اونجا قصه میگم، اونام از جز قصه خیابانی منه. وقتی بچه ها من از دور میبینن، منو بغل میکنن، حمزه اومدی فلان، و این بچه ها یه کف هم دیگه، بچه ها کف خیابونن، نمیتونم پیش اونا قصه نگم، نمیتونم کار نکنم. من در همون میبود اعلام میکنم، آدم ها میان ثبت نام میکنن فلان، ولی این بچه ها حکایتشون فرق میکنه. اسم جمعمون هم از جمع کوچولوی ما، یعنی من منظم به اینها قصه میگفتم. یا همین تو چهارباغ مثلا اصفهان، دو سه تا از این بچه‌هایی که آدامس میفروشن و جوراب میفروشن، اینا دوستای منن، یعنی اسم منو میدونن، منو ببینن از دور میان پیش من میگن که کتاب نداری برامون قصه بگو فلان.
خب اینا راستش وظیفه من در قبال چیزایی که خوندم، یعنی من ادبیات کتاب خوندم، خب این کتابه یه جا باید به درد بخوره. ما ادعا و ادای خوندن رو که نمیخوایم در بیاریم، ما میخوایم بخونیم ادبیات یه جایی به کار بیاد. ما وقتی میبینیم ویرانی رو میبینیم، برای این ویرانی کاری بکنیم. منتها من خیلی خوشبختم، خیلی خوشبختم، نه مثل بابا بزرگم، ولی من خیلی خوشبختم که مخاطب من مردمم، مخاطب من روشنفکران نیستن، مخاطب من قاطبه خاص نویسندگان و مخاطبان خیلی خاص تئاتر و اینجور چیزا نیستن. مخاطب من یه مادریه که دست بچهشو میگیره، دلخوشیش اینه که هفته یه بار به بچه من بریم قصه بشنوه. اینها رو من با هیچ چی در دنیا عوض نمی کنم.
اتفاقا تو میگی تئاتر نیست کارت، ولی هنرهای نمایشی طور هست، پرفورمنس، اجراس. کتابو بر نمیداری اینجوری فقط بخونی، توش آواز میخونی، طنز داری و شوخی میکنی که بچه‌ها خیلی میخندن. یعنی من بچه‌ها رو نمیتونم بخندونم حقیقتش، بچه‌ها رو نمیتونم خیلی سرگرم بکنم. و اگه تخس بازی در بیارم، ممکن اگه پدر مادر شنوشی یه پس کله‌ای هم بزنن، این ازم بعید نیست کار بکنم، ولی تو خیلی حوصله داری برای این کار. یه بارم یکی از اجراهاتو دیدم که بچه‌ها داشتن تخس بازی در می آوردن. این حوصله از کجا آوردی؟ این خیلی مهمه به نظرم.
حالا از کجا میارم این حوصله رو؟ صادقانش اینه که من اگر دیده باشه خودم هم دست میزنم وقتی میخونم، خودم هم هستم تو قصه. من نمیخوام چیزی به کسی یاد بدم، اصلا دنبال نیستم کسی به چیزی که چیزی به کسی یاد بدم. نه به بچه ها میخوام ادب و آداب یاد بدم، نه میخوام علم یاد بدم، نه هیچ کدوم از اصلا آموزش نمیخوام بدم. بس آموزش، حداقل از سمت من دیگه آموزش نبینن. آموزش آموزشگاه ها هستش، مدرسه ها هستش، هزار جا هست که بچه ها برن آموزش ببینن. همه هم میخوان چیزی یاد بدن، من نمیخوام چیزی یاد بدم، میخوام یه تجربه بکنیم با بچه ها. به همین خاطر آمادم که این دوست من، اون بچه من، عموی هیچ کس نیستم، من دوست و قصه گوی بچه های ایرانم. خب من ببینم اون دوست من چی میگه، خب منم جوابشو میدم دیگه. دیدید که آره. هر چی بگن من یه چیز دارم که بگم، یه
داره.
دیالوگ اتفاق
میفته. آره مفته. و تو معتقدی که این با اصول روانشناسی کودک خیلی منطبقه. ما فقط درسشو خوندیم ولی انجامش نمیدیم، ولی تو اینو انجام میدی. مثلا بچه که نشسته اونجا، بچه اجازه میدی مثلا حرف بزنه، اجازه میدی پاشه بره گوش کنه گوش نکنه، میدونی؟
دقیقاً. یعنی هیچ کس مجبور نیست در قصه گویی من گوش بده، چرا که راستش اینه که گوش دادن لزوماً این نیستش که ما خیره بشیم به کسی که داره حرف میزنه. ممکنه ما صدای کسی رو داشته باشیم ولی یه کار دیگه انجام میده. ما آدم بزرگام همینطوری هستیم و بچه هم راستش همینن. یعنی بچه ها ممکنه تصویر دیگه‌ای الان دنبال این باشن که برن مثلا اون کتابه رو بردارن، اون چیزه رو بردارن، ولی مسئله اینه که اون به قول آقای یاشار هدایی، منتقد ادبیات کودک و خیلی خیلی آدم دقیقی، پزشکم هست، ایشون اسم این قصه گویی من گذاشته بود عصب شناسی روایت. این جمع رو میگفت داره، جمع رو گرفته. منتها آدمیم دیگه، آدم که حالا همه لازم نیستش که 40 دقیقه اجرای من 40 دقیقه رو کامل باشن و هر آن چه من میگم رو بگن چشم گوش بدن، نه اصلا لزوم برای این قضیه نیست.
من در ماشاءالله تو موزیک خوبه، تو هم موزیکا رو گوش میکنی، من عاشق موزیکم. یه دوتا موزیک بگو پخش کنیم.
من یه موزیک از محمد منصور وزیری، اینها بیس موزیک هرمزگان هستن، محمد منصور وزیری. من به سری بچه داشتم قصه میگفتم در همون جمع به یه میدونچه در فیروزآباد می بود. یه روز یه آقای اومد، تقریبا میان سال 40 سال اینا، نشست و منم داشتم قصه میگفتم. یه برگشت به من گفتش که تو قصه گویی اینایی؟ منم با شو گفتم بله منم.
و این آدم شروع کرد دو دقیقه تمام انواع اقسام فحشای به اعضای مختلف خانواده من به من دادن و من همینجوری نگاش میکردم و یعنی پاوز شدم، یه لحظه پاوز شدم، هیچی نتونستم بگم تا اینکه فحشاشو داد و تمام شد و بلند شد رفت. ولکو اگه دیوونه است که دیگه دیوونه است، چیکار کنم؟ اگرم حالش خوب بوده فحش داده، با این فحش دادن به من حالش بهتر شده، خب بازم یه کار مثبت کردم، حداقل من خدا حالش خوب شده. دو سال گذشت از اون روز، یک روز دیگه همون آدم اومد همون جور سر دو پا نشست نگاه کرده، حالا دیگه ما شک گرفته بودیم علاوه بر قصه نقاشی هم میکشیدیم، اومد نشست نگاه کرد نگاه کرد نگاه کرد، یه اومد بچه های همین آدم هم دیگه میومدن قصه اونجا و نقاشی میکشیدن، اومد یه دو دقیقه سه دقیقه مثلا نگاه کرد و یه بلند شد اومد گفتش که خیلی مردی و رفت.
چرا؟
من اون شب ذوقی رو بردم که شاید اگر جایزه نوبل به من بدن اونقدر ذوق کنم. نتیجه کارم رو اونجا دیدم. یا مثلا قصه گفتن در راه.
نه وایس ببینم، این اول اومد چیکار کرد؟
اول من فوشم داد.
چرا فوش داد؟
نمیشناخت، یعنی من براش ناشناخته بودم، این کیه که میاد اینجا بچه ها رو جمع کنه؟ آره به هر حال دیگه اون تشخیص میداد که فوش دادن یه عمل مناسبی باشه برای اینکه من منصرف بشم، ولی خب یک دو سال که من منصرف نشدم و مستمر میرفتم کاملا نظرش برگشت.
بعد که اومد جلو اینجوری زد رشونت
خیلی ذوق کردم.
تو اول فکر کردی میخواد یه دوباره ادامه بده بس خانوادگی رو، ولی گفت خیلی مردی نه؟ باز خوبه گفته،
برای خیلی ذوق کردم اونم.
این فحاش خوبی بوده، یعنی اومده گفته. خیلی وقت آخه اینجوریه دیگه، ما کامنت زیاد میگیریم، اصلا میاد فوشار میده و بعد میگه اصلا اشتباه کرده. میدونم این اشتباه کرده، یعنی مشخصه بده این دلیل، اینا رو ندیده اومده یک گوشه دیده من گفته، ولی احتمالا متوجه میشه ولی بر نمیگرده بزنشون هم میگه خیلی مرده.
حالا به هر حال این انقدر شرف داشت که اومد گفت،
در شرایطی که ما واقعا مردیم
سلامت بریم. یه بچه‌ای هست در همون میبود، این من خیلی دوستش دارم، این از همون بچه‌های جمع کوچولوی ما هستن. یه دورانی بود که من دچار یه تلاطم‌های عجیب غریبی هم شده بودم، یه بازنگری داشتم می‌کردم در اینکه چیکار می‌خوام بکنم و اینها، خیلی ذهنم درگیر بود. یه سری از دوستان هم بودن که به دلایلی رفته بودن دنبال کار خودشون، من تنها شده بودم. من رفتم قهوه فروش نشستم، این بچه اومد و گفتش که چطوری حمزه، و زد رو پای من، لحنش هم همینطوریه با من، چطوری حمزه فلان چیکار میکنی؟ من گفتم تو چیکار میکنی؟ درس تو خوندی؟ مدرسه میری؟ نمیدونم تو مدرسه فقط میری مدرسه یا کتابم با خودت میبری؟ اینم تعریف کرد و گفتم کار چیکار میکنی؟ کارم میکنی؟ کارم میکنم فلان. بعد یه 30 ثانیه خیلی میخواه، این لحظه برای من خیلی داشتش، خیلی مون تو ذهنم و کلی خندیدم بابتش. یه به اصطلاح 30 ثانیه سکوت کرد، بعد یه گفتش که خب حمزه چه خبر از رفیقای نامردت؟ یعنی من پکیدم.
دست خودم نیست چه رفت در این شهر در این وزن هر روزی، میترسم از این حیف شدن حیف اگر تو حتی به من پار شده چشم کنم عمر عزیزم در خونه، یه
یک عمر کسی در بزنه مونه نباشی.
نامه ای به خانم موسوی. سلام خانم موسوی، میدونم که من رو نمیشناسی. من یکی از محمدهایی هستم که در دهه 70 عضو کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان بود. اون موقع ها همه بچه ها اسمشان محمد بود، کسی برای شناخته کسی اسمش را نمیپرسید. محمد فقط نشانگر جنسیت بود، الان هم همین است. تازه الان که با شما صحبت میکنم جوزه مورایس سرمربی پرتغالی سپاهان و رشته مسلمان شده به حمدالله و اسمش را هم محمد برگزیده و به جمع ما پیوسته است. خانم موسوی، شما مسئول کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان بودید. آن ساختمان قدیمی گوشه پارک، آنجا که دور تا دورش قفسه های کتاب بود، آنجا که برای من خود بهشت بود. ما تلویزیون نداشتیم، بزرگترهایی نداشتیم که برای من حرف بزنند. فقط معلمهایی داشتیم که حرف میزدند، زیاد حرف میزدند. حرفشان را با ترکه گز به کرسی مینشاندند. ما بچه هایی بودیم که کتابخانه محقر مدرسه مان پر از کتاب هایی بود که در آن پدر شهید شده بود. بچه در خواب می دید که پدرش دارد پرواز می کند. یا کتاب روباهی که به دلیل کمکاستی هایی در اخلاص و باورمندی به روز سیاه می نشست. کتاب قصه ها چیزی در ادامه ترکه معلم بود، در ادامه ریش قیصری معلم پرورشی. گره داستانیش از جنس گره ابروی بابا بود که از بس اخم و تخم کرده بود همانجور ثابت مانده بود. ولی خانم موسوی، کانون خود بهشت بود و تو حورالعین بودی. البته آن روزها به کارکردهای حورالعین واقف نبودم و از شدت معصومیت فقط میدانستم چیز خوبی است، لذا باید به آن برسیم. چون میگویند خوب است، در مساجد روی حورالعین تاکید خاصی بود. وقتی کار خوب میکنیم میرویم پیشش. خوب است دیگر، احتمالاً آدم را کتک نمیزند، در جیبش نخودچی کشمش دارد و چند جین کتاب قصه چیده کنار جویهای روان. ولی شما واقعاً حورالعین بودی؟ البته نه آنجور، یعنی دقت نکردم. ای بابا، خانم موسوی، من شما رو خیلی دوست دارم. شما به ما اجازه میدادید هر چقدر میخواهیم توی قفسه کتاب ها بچرخیم. دعوای ما نمی کردید. ما هم میچرخیدیم و میچرخیدیم. بو میکشیدیم قصه ها را. لمس میکردیم تصویرهای رنگیش را در آن دنیای بیرنگ. بعد اجازه داشتیم فقط دو کتاب را انتخاب کنیم و با خود به خانه ببریم. وسواس به جانم میافتاد. محدودیت حریصم میکرد. ولی انتخاب می کردم و من همه کتاب های کانون شما را انتخاب کردم و خواندم. بعد از سر خواندم تا اینکه کنار کاج های پارک قد کشیدم. تخیلاتم تا ستاره های درخشان کویر قد کشید، تا آن غروب پاییز لعنتی. آن غروب که آمدی کنارم، داشتم در کتاب هاتون می چریدم، آمدی به سر و پام نگاه کردی و با لبخند زیبا و لبهای زیبا که اصلا یادم نمی آید چه شکلی بود، گفتی تو دیگر بزرگ شدی، اینجا برای بچه هاست، دیگر باید به کتابخانه عمومی بروی. من چشم گفتن را خوب بلد بودم، سرم را پایین انداختم، خداحافظی کردم. با لبخند جواب دادی و از میان درخت های کاج و قیل و قال کلاغ ها رد شدم و برای همیشه رفتم. خانم موسوی، من چهرتان را به خاطر ندارم، ولی بگذارید عاشق آن خانم موسوی باشم که لبخند می‌زد و اسم کتاب‌ها را در دفترچه امانت می‌نوشت. با آن دست‌های ظریف و انگشتان کشیده زیبا که اصلا نگاه نکردم و به یادش نمی‌آورم و دارم فقط تخیلش می‌کنم، چون تخیل کردن را بلد شدم. راستش خانم موسوی، شما که غریبه نیستید، یعنی هستید واقعا، دیگه غریبه‌تر از شما کی می‌تونه باشه؟ به هر حال میخواستم بگویم که آن غروب پاییزی دلم شکست، بد جور شکست. تا خانه بغض کرده بودم، تو راحت را از من جدا کردی، ولی من را در راه بی پایان قصه ها گذاشتی. خانم موسوی عزیزم، هیچ.
خاطرات تو و دنیای مرا سوزاندند تا فراموش شد. یاد تو هر چند نشد، من دهان باز نکردم که نرنجی از من، مثل زخمی که لبش باز به لبخند. بیقرار تو اما در دل تنگم گره هست. آه بیتار
فاصله هاست.
ممنون که پادکست طنزپردازی و کانال یوتیوب نیو گپ رو به شکل محمد پسندی به بقیه معرفی میکنید که اگه چیز باحالی بقیه هم بشنوند. یه بار دیگه یادآوری کنم که ویدیو کامل این مسابقه توی کانال یوتیوب نیو گپ الان موجوده. میتونید برید و تماشا کنید. از بچه‌ها که برام وایس فرستادن، فراستیای بلقوه، ممنون و از بزرگتراشون که بچه‌ها رو برای نقادی اجیر کردند. و ممنونم از حامی مالی این اپیزود، اپلیکیشن آچاره و آژانس مسافرتی دالاهو. مدیر اجرایی پادکست مهنوش رضایی، جلوه‌های بصری بهنام عزیزی، موزیک تیتراژ مهدی آقایی و من محمد بودم از گوشه ساکت تری آپارتمان. فعلاً.